ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از شروع تغییرات در راکتور آب سنگین عراق خبر داد. جنگنده های عراقی به نیروهای گروه خلافت اسلامی در اطراف شهر آمرلی حمله بردند. و آتش بس میان حماس و اسرائیل آغاز شد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، از شروع تغییرات در راکتور آب سنگین عراق خبر داد. احداث راکتور آب سنگین عراق از علل سوء زن به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای صالحی گفت بازطراحی قلب راکتور عراق توسط متخصصان و کارکنان آن در حال انجام است تا نگرانی برخی کشورها رفع شود. راکتور آب سنگین عراق به طور بالقوه می‌تواند پلوتونیوم برای ساخت سلاح هسته‌ای تولید کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های ایران گفتند این تغییرات به صورتی خواهد بود که راکتور عراق سالانه به جای 8 کیلو پلوتونیوم تنها 1 کیلو پلوتونیوم تولید کند. ایران میگوید مقاصد برنامه هسته‌ایش صرفاً صلح‌آمیز است. از دیگر سو، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران وقوع خرابکاری‌های متعدد در فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تایید کرد، اما گفت آنها نتوانستند به اهداف کلی خود برسند. علی اکبر صالحی صبح چهارشنبه در یک برنامه شبکه خبر گفت تعدادی از شرکت‌های آلمانی تجهیزاتی را که می‌ساختند به نیومکزیکو در آمریکا می‌فرستادند و در آزمایشگاهی در آنجا تجهیزات را دستکاری می‌کردند که کاری بسیار دقیق و ظریف است. به گفته او، در شیرالات خریداری شده نیز در سطح انبوه مشکل خرابکاری وجود داشت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای صالحی همچنین گفت بدافزار استاکسنت قرار بود همه چیز را در صنعت هسته‌ای ایران بخواباند، اما نتوانستند این کار را انجام بدهند. او در خصوص خرابکاری دیگری بدون توضیح بیشتر افزود همچنین در یکی از صنعت‌های دیگر ما، در یکی از استان‌هایمان، خرابکاری آنها منجر به انفجار و آتش‌سوزی شد و نزدیک بود فاجعه بیاورد. جنگنده‌های عراقی به نیروهای گروه خلافت اسلامی در اطراف شهر آمرلی در شمال عراق حمله کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هواپیماهای عراقی برای شکستن محاصره آمرلی روز سه‌شنبه 9 حمله به نیروهای خلافت اسلامی انجام دادند. حدود 12,000 ترکمن شیعه در شهر آمرلی در استان صلاح الدین عراق از حدود 2 ماه پیش در محاصره نیروهای خلافت اسلامی قرار دارند و دچار کمبود مواد غذایی و نیازمندی‌های اولیه شدند و به گفته سازمان ملل متحد در صورت ورود نیروهای خلافت اسلامی به شهر، خطر قتل عام آنان را تهدید می‌کند. نیکولای ملادنوف، فرستادی سازمان ملل متحد به عراق، روز چهارشنبه خواستار کمک‌های فوری به اهالی آمرلی شد. اسرائیل و حماس روز سه‌شنبه پس از 7 هفته درگیری با طرح آتش‌بس مصر موافقت کردند. آتش‌بس از ساعت 7 بعد از ظهر روز سه‌شنبه به وقت محلی آغاز شد و پایانی برای آن مشخص نشده است. به گزارش آسوشیتد پرس، بر اساس توافق انجام شده، اسرائیل باید روند ارسال کالا از جمله کمک‌های انسانی و تجهیزات عمرانی به غزه را تسهیل کند. گفته می‌شود تا 1 ماه آینده گفتگوها بین طرفین بر سر موضوعات مهم دیگری آغاز خواهد شد. خواست حماس برای ساخت بندر و فرودگاهی در غزه یکی از این موضوعات خواهد بود. اسرائیل گفته است تنها در صورتی با این خواست موافقت می‌کند که حماس خود را خلع سلاح کند. حماس پیشتر چنین شرطی را رد کرده بود. پس از اعلام خبر آتش‌بس، حماس این توافق را پیروزی خود توصیف کرد و هزاران تن از فلسطینی‌ها در غزه به شادی پرداختند. دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران محمد حسن انتظاری می‌گوید همه باید به نظر آیت الله مکارم شیرازی که مخالف ارائه خدمات اینترنت پرسرعت در این آرست عمل کنند. جزئیات بیشتر رو از نوشین سید حسینی بشنویم.
اعلام خبر افزایش پهنای باند اینترنت و وعده آغاز ارائه خدمات نسل 3 موبایل که اوایل هفته به وسیله وزیر ارتباطات و فناوری ایران بیان شد، چند روزی است که تبدیل به یکی از موضوعات پرحاشیه شده و مسئولان و روحانیون به اظهار نظر درباره آن پرداختند. به دنبال فتوای آیت الله ناصر مکارم شیرازی درباره غیر شرعی بودن خدمات اینترنت پرسرعت در ایران، روز چهارشنبه یکی از مسئولان شورای عالی فضای مجازی صدور هر گونه مجوز برای افزایش پهنای باند اینترنت مشترکین عمومی را رد کرد. رضا تقی‌پور عضو این شورای عالی در گفتگو با خبرگزاری فارس پیش شرط افزایش پهنای باند مشترکان عمومی را تأسیس شبکه ملی اطلاعات دانسته. همان شبکه‌ای که به گفته محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار است تا پایان سال آینده در ایران راه اندازی شود. در متن استفتایی در وبسایت آیت الله مکارم شیرازی که روز دوشنبه آن را منتشر کرد، گروهی که خود را فعالان فضای مجازی نامیده‌اند، گسترش خدمات اینترنت پرسرعت همراه را موجب بروز مفاسدی مانند دسترسی آسان به مطالب، فیلم‌ها و عکس‌های ضد اخلاقی و ضد انسانی، تضعیف بنیان خانواده و جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور خوانده و اجرای این طرح را تهدیدی برای جامعه تلقی کردند. آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به این استفتا گسترش خدمات اینترنت پرسرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر را اقدامی عجولانه و کاری برخلاف شرع و برخلاف موازین اخلاقی و انسانی خوانده است. این روحانی عالی رتبه سپس شورای عالی فضای مجازی را مرجع قانونی در این گونه امور دانسته و خواستار هماهنگی دولت با این شورا شده است. در پی این اظهار نظر آیت الله مکارم شیرازی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه تاکید کرد که مسائل فرهنگی و اخلاقی مورد توجه مسئولان وزارتخانه اش است. به گفته او دغدغه های آقای مکارم شیرازی دغدغه های مجموعه وزارت ارتباطات است و تا زمانی که پیوست فرهنگی تعیین نشود این وزارتخانه خدمات جدید اینترنتی ارائه نخواهد کرد. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود که نمیتوانیم در سرعت اینترنت از دنیا عقب بمانیم.
گزارش نوشین سید حسینی رو با هم شنیدیم. اما اگر که شما درباره این گزارشی که شنیدید نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید، مانند دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن. فقط در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که در ادامه تا لحظاتی دیگر خواهیم شنید نظر شنوندگان رادیو فردا است.
میخواستم از آقای آیت الله مکارم شیرازی بپرسید که سرعت اینترنت چه ربطی به موازین شرع دارد. از این آقا هم بپرسید که آیا شرع مخالف تمدنه یا چی هستش که ایشون با این مشکل دارند. مرسی.
آقای روحانی، نرخ تورم وقتی کاهش خودش رو در یک جامعه نشون میده به قیمت اجناس و هزینه زندگی مردم رو به بهبودی گذاشته باشه که همچون چیزی اتفاق نیفتاده و شاید فقط نرخ تورم جیبی مسئولین بهتر شده باشه.
یک توصیه داشتم راجع به این صحبت حقوق بشر و نقض حقوق بشر و مسئله بشر و حقوق بشریت در ایران و برای جمهوری اسلامی. همینطور که آقای احمدی نژاد گفت، جمهوری اسلامی برای این حرفات تره هم خورد نمی کند. پس سر خود را درد نیارید و اینقدر راجع به حقوق بشر و بشریت و انسانیت برای جمهوری اسلامی صحبت نکنید، چون این حرفا فایده ندارد.
در زمینه جواب به آن شنونده عزیزی که گفتند که در مورد حقوق بشر آقای احمدی نژاد هیچ ارزشی برای قائل نیست و تره هم خورد نمی کند، درسته. ولی شنونده عزیز، ما باید ایمان خودمون رو بگیم که منطقی رو پیروی میکنیم، چون ملت ایران هستی و اینا به عنوان سروری و رأی ما دارن حکومت میکنن. خیلی متشکرم.
آقایون خبرگان رهبری، به وظایفتون عمل کنید. شما عملکرد آقای خامنه‌ای رو میبینید با اون رئیس جمهور منتخبش که نظرش نزدیک بود که به مملکت چه صدمه‌ای وارد کرد و کارهای دیگه‌ای که مثل انتخابهای دیگرش و عمل کردش. شما باید جوابگوی ملت باشین، نه اینکه تعظیم کنین در برابر آقای خامنه‌ای.
هر وقت تو خیابون این بچهای خیابونی و کار رو میبینم که چه آینده‌ای برای خودشون و مملکت رقم میزنن، با هزار غم غصه است. خدا میخواهم خدا ما را از شر این آدم‌های کوچک فکر که رأس کار قرار دارن نجات بده، که مشکلاتی به این روشنی و واضحی رو نمی‌بینن و نسخه تولید مثل می‌پیچن.
یه پیغامی داشتم برای آقای روحانی، ایشون نکنه که میرن مثل آقای احمدی نژاد جای خونهشون خرید میکنن که اینقدر راحت تورم میارن پایین، تشریف بیارن بیرون ببینن که چه خبره، در جایی که خودشون بنزین 80% زیاد میکنن. اصلا چه کار خاصی شده تو ایران که بخواد تورم متوقف بشه پایین بیاد؟ یه آمارای علکی رو بندازین دور.
بنده پرسشی دارم از آقای دکتر روحانی رئیس جمهور ایران. شما که به خاطر یک قرارداد جزئی ورزشی با آقای کارلوس کلوش این مربی بین المللی دوچار این همه تشتت و دو دستگی هستید، چطور میتونید در ظرف 3 ماه آینده با دنیا سر مسائل مهم هسته‌ای به توافق برسید؟ آیا شما واقع بین هستید یا نه؟
هیچ فرحی نکرده، هم زنس جای خودش گرونتر شده که از این تر نشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما ادامه میدیم این بخش خبری رو و سری میزنیم به کشور همسایه ایران، افغانستان. سخنگوی عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز چهارشنبه 5 شهریورماه خبر داده که آقای عبدالله روند بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری در این کشور رو تحریم کرده. ساعتی پیش در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با قسیم سولمل، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل، که در محل کمیسیون انتخابات افغانستان حضور داشت.
پروسه تفتیشات بار دیگر متوقف شده در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. البته دیروز مسئول بخش تکنیکی تیم اصلاحات و همگرایی، تیم دکتر عبدالله عبدالله، در یک کنفرانس علنی گفتند که آنان بعض ملاحظات دارند در طرز العمل یا لایحه که به خاطر ابطال آرا مد نظر گرفته شده بود، و ضمناً گفته بودند که 5 مورد را پیشنهاد کردند که باید یونما یا دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان و ضمناً کمیسیون انتخابات باید او را در این طرز العمل جواب بدن، که به گفته تیم اصلاحات و همگرایی این مسئله قبول نشده و اونا دیروز تا امروز تا صبح امروز ضرب الاجل تعیین کرده بودن که اگر این خواست آنها یا چند مورد را که اونا پیشنهاد کرده بودن به این لایحه گنجانیده شود، اونا به پروسه ادامه میتن، به پروسه تفتیش حاضر میشن و اگر نه پروسه را تحریم میکنن. و قسم که امروز ما در کمیسیون حاضر هستیم و وضعیت میبینیم، اعضای تیم اصلاحات و همگرایی وجود ندارن در کمیسیون و فعلا پروسه تفتیش هم متوقف است.
آیا مشخص هست که این پروسه احتمالاً از سر گرفته خواهد شد یا متوقف میشه؟ آیا در این زمینه شما در جریان هستید که فشارهایی از جانب مقامهای دولتی در افغانستان باشه یا از جانب سازمان ملل متحد؟
البته ملل متحد هم با نشر اعلامی گفته بود که پروسه به هیچ وجه متوقف نخواهد شد و اونا از تیم دکتر عبدالله خواستن که باید به پروسه دوباره بپیوندن، و اگر نه اونا گفتن به اساس توافقی که قبلا میان کمیسیون، هر دو ستاد انتخاباتی و سازمان ملل متحد صورت گرفته بود که در صورت که هر کدام تیم پروسه را تحریم میکنه، پروسه ادامه مییابه. با مواصف اونا خواستن مکررن از تیمی که پروسه را تحریم کرده خواستن تا دوباره به پروسه بپیوندن و گفتن اگر اونا حاضر نشوند بازم پروسه به شکل عادی ادامه خواهد یافت و نتایج انتخابات هم به وقت معینش اعلام خواهد شد.
اما واکنش دو طرف به این قضیه چگونه بوده؟ به ویژه واکنش طرف مقابل، یعنی اشرف غنی احمدزی.
دقیقاً موقف آنها هم موقف بوده که ملل متحد گفته، بینه اونا هم خواسته رزی شدن که باید پروسه ادامه بیابه، چون مجموعه خواسته های هر دو تیم قبلا در توافقات قبلی مد نظر گرفته شده بود، بنان اونا میگن که هیچ کدام پیشنهاد جدید باید پذیرفته نشه و اگر قرار باشه که این پروسه متوقف شود به خواست تیم اصلاحات و همگرایی، اونا گفتن که در صورت ما پروسه را تحریم خواهیم کرد.
قسیم سولمل، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از کابل، با ما سخن میگفت.
با
و پناهنده اسمش شروع شده دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه،
توی راه ول میکنن، قایقهایی که وسط آب رها میشه بدون راه بلند، کل قاچاقچی هام رفتارهایی که میکنن به زور بخوان صورت رو تو زمین بخوابونن، صداتون در نیاد،
اصلا یه چیزی که هیچ وقت فراموشم نمیشه، عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.
قصه پرماجرای پناهجویان ایرانی در مستند رادیویی جاده‌های پنهان، به زودی از رادیو فردا.